آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی است ضرب العجل دستیابی به معاهده مقابله با تغییرات آب و هوا از پیشنویس جدید آن حذف شده است. اوباما و رهبران دیگر کشورهای جهان جلسه دیگری در نشست تغییرات آب و هوایی تشکیل دادند. شماری از ایرانیان در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در کوپنهاگ تظاهرات کردند. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های آدینه 27 آذر ماه را می‌گذرانیم. فردا شنبه در شمال، شمال باختری و شمال خاوری کشور به اضافه سیستان و بلوچستان هوا بارانی خواهد بود. در تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر و مشهد ریزش برف هم پیش بینی می شود. سایر نقاط کشور از مرکز تا جنوب ایران هوای آفتابی و گاه نیمه ابری خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
درود آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش ها در پیشنویس تازه توافقنامه مقابله با تغییرات آب و هوا در اجلاس کوپنهاگ پایان سال 2010 به عنوان ضرب العجل دستیابی به یک معاهده الزام‌آور که در متن پیشین وجود داشت حذف شده است. این تغییر را خبرگزاری ها همزمان با برگزاری نشست دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران جهان گزارش دادند. چین و روسیه نیز که در اجلاس سازمان ملل در کوپنهاگ از کشورهای مهم به شمار می روند، در این جلسه که دومین در نوع خود در آخرین روز اجلاس کوپنهاگ بوده است شرکت دارند. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما و رهبران جهان در آخرین روز اجلاس کوپنهاگ به منظور دستیابی به توافقی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی نشست دیگری برگزار کردند. سخنگوی اوباما رابرت گیبس گفت اوباما در جلسه غیرعلنی با رهبران استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن دیدار می‌کند. پیشتر اوباما به رهبران جهان گفت اگر قرار باشد توافقنامه جهانی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی حاصل شود، هیچ کشوری نمیتواند به همه خواسته هایش برسد. وی همچنین خواهان شفافیت کشورهای دیگر در زمینه چگونگی بازبینی و تایید کاهش نشر گازهای گلخانه‌ایشان شد.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information in a transparent manner.
اوباما گفت آمریکا به تعهداتش عمل خواهد کرد و گذشته از نتیجه اجلاس کوپنهاگ نشر گازهای گلخانه‌ای خود را همچنان کاهش خواهد داد. در آخرین روز کنفرانس تغییرات آب و هوا در کوپنهاگ شماری از ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در آن شهر تظاهرات کردند. محمود احمدی نژاد همراه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر، مجتبی ثمره هاشمی، دستیار خود، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس در این اجلاس شرکت کرده است. وی امروز در کنفرانسی خبری در یکی از هتل‌های کوپنهاگ گفت در ایران آزادی وجود دارد و در انتخابات هم 40 میلیون نفر رأی دادند که قریب به اتفاقشان از نتیجه آن راضی‌اند و 3 تا 5 هزار نفری هم مشکل دارند. و به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای دولتی دیگر امروز پس از نماز جمعه راهپیمایی‌هایی در تهران و سایر شهرهای ایران در اعتراض به آنچه که هتک حرمت از آیت الله خمینی توصیف شده برگزار شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مجمع روحانیون مبارز پخش فیلمی از عکس پاره شدن آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی را اقدامی مشکوک و فضاسازی خواندند و با محکوم کردن هر نوع توهینی به آیت الله خمینی درخواست دریافت مجوز برای راهپیمایی جداگانه ای کردند. همزمان اتحادیه انجمنهای دانشجویان دانشگاه‌های ایران دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای نمایش عکس پاره شدن آیت الله خمینی را از تلویزیون جمهوری اسلامی خلق ماجرایی پر ابهام برای سرکوب مطالبات مدنی مردم خوانده است. و مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید پزشکی قانونی علت مرگ رامین پوراندرجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک را به طور شفاهی مسمومیت دارویی اعلام کرده است. وی افزوده است آنها از پزشکی قانونی خواستند تا پاسخی کتبی شامل دو بخش جواب کالبد شکافی و جواب سمشناسی را برای آنها بفرستد. خبر درگذشت مرموز رامین پور اندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک آبان ماه منتشر شد. مراسم 40مین روز درگذشت وی دیشب در تبریز برگزار شد. پدر رامین پور اندرجانی گفته است ساعتی پیش از مرگ فرزندش با او تلفنی صحبت کرده بود و حال او کاملا خوب بود.
با سپاس از بکتاش خمسپور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. توافق دیپلماتیک در برابر چالش اقلیمی سران کشورهای جهان در آخرین روز نشست کوپنهاگ برای یافتن راهی در برابر گازهای گلخانه‌ای. یک منبع اطلاعات نیروی دریایی آمریکا می نویسد در صورت بروز جنگ ایران توانایی بستن تنگه هرمز را دارد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی آمار خودکشی در ایران دو برابر قتل هاست. دلیل فشار اجتماعی. نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید سران مخالف دولت را تهدید به اعدام کرد. 6 ماه پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد نظر یک تحلیلگر را درباره دستاوردهای جنبش سبز خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. رهبران کشورهای جهان در آدینه آخرین روز کنفرانس جهانی کوپنهاگ برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به رایزنی پرداختند. تلاش سران کشورهای شرکت کننده به دلیل تنش بین چین که حاضر به پذیرفتن نظارت و کنترل نیست و سایر کشورها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به نتیجه دلخواه نرسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت تغییرات جوی کره زمین افسانه نیست، بلکه یک واقعیت علمی است و هنگام عمل فرا رسیده است. نادر وکیلی در واشنگتن.
در حالی که گفتگوهای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و سایر رهبران کشورهای جهان در کوپنهاگ بر سر تغییرات جوی کره زمین آنطور که برنامه ریزی شده بود صورت نگرفت، اما این کشورها برای رسیدن به یک موافقت سیاسی در یک کنفرانس اضطراری شرکت کردند. پرزیدنت اوباما که بامداد روز جمعه وارد کوپنهاگ شد، در سخنان افتتاحیه خود گفت:
Come here in Copenhagen because climate change poses a grave and growing danger to our people. All of you would not be here unless you like me were convinced that this danger is real.
ما در کوپنهاگ به این دلیل جمع شده ایم که تغییرات آب و هوایی ما را در معرض خطرات ناگوار بر روزافزونی قرار داده است. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد اگر ما قانع نشده بودیم که این خطر واقعی و یا جدی است، هیچ کدام از ما در اینجا حضور نداشتیم، زیرا همه می‌دانیم که این خطر افسانه نیست، بلکه یک مسئله کاملا علمی است.
This danger is real. This is not fiction. It is science.
اما در حالی که گفتگوها و مذاکرات جدی روز جمعه کنفرانس کوپنهاگ با سرنوشتی نامعلوم روبرو شد، هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس از دو کشور آمریکا و چین که بزرگترین کشورهای آلوده کننده محیط زیستند، خواهان تعهدات بیشتری در برخورد با چالش‌های موجود شدند، چالش‌هایی که عمدتاً باید گازهای سمی و آلوده جهان را به طور چشمگیری کاهش دهد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حالی که در واقعی بودن تغییرات جوی هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی من در کمال صداقت باید بگویم که توانایی دست جمعی ما برای یک اقدام مشترک در حال حاضر با تردید
روبرو.
باراک اوباما ضمن اشاره به این که هنگام سخن گفتن گذشته و کشورها باید وارد عمل شوند گفت:
I believe we can act boldly and decisively in the face of a common threat. That's why I come here today, not to talk, but to act.
من بر این باورم که در برابر این خطر مشترک همگی می توانیم اقدامی چشمگیر، جسورانه و قاطعانه انجام دهیم و حضور من در اینجا به این خاطر نیست که سخنرانی کنم، بلکه هدف این است تا وارد عمل شوم. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری افزود: ما و برخی از کسانی که در اینجا حضور دارند متقاعد شده ایم که ایجاد تغییرات اساسی در نحوه تولید و استفاده از انرژی اهمیت ویژه‌ای در آینده اقتصادی آمریکا دارد، آینده‌ای که بتواند میلیون‌ها مشاغل جدید و صنایع جدیدی را به وجود آورد تا هم قابلیت رقابتی آمریکا را با سایر کشورها حفظ کند و هم اختراعات و نوآوری‌های جدیدی را دامن زند.
Produce and use energy is essential to America's economic future, that it will create millions of new jobs, power new industries, keep us competitive and spark new innovation.
بر اساس گزارش‌های رسیده، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هم با رهبران کشورهای ثروتمند جهان همچون استرالیا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و هم با رهبران کشورهای در حال توسعه از جمله اتیوپی، بنگلادش و کلمبیا دیدار و گفتگو کرد.
سخنان باراک اوباما در آخرین روز کنفرانس دگرگونی‌های آب و هوا در کوپنهاگ نادر وکیلی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بر مبنای برآوردهای اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، ایران توانایی آن را دارد که در صورت بروز جنگ تنگه هرمز را به آسانی مسدود کند. این بررسی که هفته پیش در وبسایت اطلاعاتی G2 Bulletin از آمریکا چاپ شده بود، بعد از مدت کوتاهی و به دلیل نامعلومی از این وبسایت برداشته شد. در این راستا هفته‌نامه آمریکایی استاندارد موضوع بستن تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن را در مقاله‌ای بررسی کرده است که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
هفته‌نامه آمریکایی استاندارد با اشاره به اینکه 40% نفت مورد نیاز دنیا از تنگه هرمز می‌گذرد، می‌نویسد اگر ایران توانایی بستن تنگه هرمز را داشته باشد و بر این کار فائق آید، تصور اینکه نیروی دریایی و هوایی آمریکا نتوانند این تنگه را دوباره بگشایند مشکل است. آمریکا بر پایه استراتژی جدیدش موسوم به استراتژی مشترک برای تداوم قدرت دریایی در قرن 21 که 14 ماه پیش تدوین شد میگوید تداوم حضور در خط مقدم و مناطق حساس به منظور بازدارندگی و حصول برتری دریایی از ضروریات است. هفته‌نامه استاندارد در ادامه می نویسد در صورت بروز جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز، همه موارد این استراتژی در این تنگه به مرحله اجرا در خواهد آمد. به علاوه استراتژی مشترک آمریکا برای تداوم قدرت دریاییش در قرن 21 به وضوح میگوید آمریکا اجازه نخواهد داد که دشمنان در خطوط مواصلات دریایی و تجاری که اهمیت حیاتی برای کشورهای جهان دارند اختلال ایجاد کند. این هفته‌نامه می‌نویسد با این حساب در صورت بروز جنگ و تلاش ایران برای بستن این تنگه، نیروی دریایی آمریکا باید جمهوری اسلامی را از این کار باز دارد و این یکی از وظایف ناوگان پنجم آمریکاست. این ناوگان در واقع شاخه دریایی فرماندهی مرکزی آمریکاست که در حال حاضر در عملیات گوناگونی که در افغانستان و عراق اجرا می شود دیگر نیروهای آمریکا را یاری می دهد و جلوگیری از دزدی دریایی در سواحل سومالی یکی از وظایف این ناوگان است. هفته‌نامه استاندارد با اشاره به توانایی های نیروی دریایی ایران از نظر یکانهای سطحی، زیر سطحی و ناوچه‌ها و اینکه نیروی دریایی آمریکا در صورت بروز جنگ چگونه و در چه مدت زمانی میتواند به اهداف خود در تنگه هرمز دست یابد مینویسد به رغم توانایی های نیروی دریایی آمریکا هر گونه اختلال، حتی اختلال کوتاه در صدور نفت از طریق تنگه هرمز بازارهای جهانی را تکان خواهد داد و توان آمریکا برای برقراری ثبات در منطقه را آزمایش خواهد کرد. در پایان این هفته‌نامه می‌نویسد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمریکا در یک رویارویی با نیروی دریایی ایران به اهداف خود دست خواهد یافت. ولی این کار اولین چالش بزرگ نیروی دریایی آمریکا پس از جنگ نفتکش‌ها خواهد بود که در 2 سال آخر جنگ ایران و عراق در خلیج فارس ادامه داشت و طی آن ناوهای آمریکایی نفتکش‌هایی را که تحت پرچم آمریکا دریانوردی می‌کردند اسکورت می‌کرد.
تحلیل هفته‌نامه آمریکایی استاندارد در درباره امکان بستن تنگه هرمز توسط ایران در صورت بروز جنگ، حسین آریان گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فرمانده نیروی انتظامی در همایش ملی خودکشی در ایلام گفت آمار خودکشی در ایران دو برابر آمار قتل هاست. علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران در سوئد، و نخست دیدگاه او را در این باره پرسیده است که آیا دو برابر بودن میزان خودکشی ها در برابر قتل ها واقعیت دارد. علی طایفی:
در ماه‌های اخیر به دلیل وقوع برخی خودسوزی‌هایی که به ویژه در جلوی مجلس اینا رخ داد، شخصا به خصوص مروری داشتم در یک از رادیوها از جمله فکر کنم رادیو فردا بود، که اصلا نرخ وضعیت خودکشی در ایران به این ترتیب است که در سطح جهانی ایران نسبتاً رتبه خیلی بالایی رو داره، یعنی فکر می‌کنم رتبه 3 رو در نرخ خودکشی‌ها در سطح جهانی ایران احراز کرده. فقط نکته اینجاست که اساساً وقتی سیستم اینجا باخبر هست، چرا پیشگیری نمی‌کنه از وقوع این چنین نرخ حجیم و گسترده خودکشی در ایران؟
آقای طایفی، شما به پیشگیری اشاره میکنین، آیا تحقیقات جامعه شناسانه و روانشناسانه ای در دست هست که نشون بده ریشه های گرایش به خودکشی در ایران چی هست؟
ببینید، دلایل متعددی در این ارتباط مطرح شده، از جمله مثلا گزارش‌های پژوهشی جست گریختی صورت گرفته. از جمله یکی از گزارش‌هایی که شاید در سال 86 یا 85 بود صورت گرفت و بیرون اومد، نشون از این میداد که دلایل متعددی وجود داره. از جمله یکی از این دلایل میتونه فقر اقتصادی باشه، بیکاری باشه، اعتیاد هست، به خصوص بحث فاکتورهای جنسی هست، ازدواج‌های اجباری هست برای کودکانی که زیر سن هستن، به ویژه در دختران، به ویژه در مناطق خاص از جمله که منجر به خودسوزی میشه، و همینطور ناهنجاری‌های رفتاری که البته اینا هم زمینه ها و ساختاری در واقع اجتماعی یا دلیل اجتماعی میتونه براش که آدم پیش بینی بکنه.
آقای طایفی، فرمانده نیروی انتظامی هم گفتن در ایران افراد بر اثر فشارهای اجتماعی دست به خودکشی میزنن. این به گونه ای شاید همون صحبت شما رو تایید میکنه.
ببینید، واقعیت اینه که این یک توجیه یا یک دلیل عمده ای است که آدم وقتی در دیتیل و در جزئیاتش وارد میشه، یه دلیل دیگری هم در پشت این فاکتور به نحوی نهفته است. شما با خبرید که قریب 80% جمعیت کشور رو افراد زیر 30 سال تشکیل میدن، یعنی بخش بزرگی از بدنه جمعیتی در کشور جوانان هستند و متاسفانه این جوانان هستند که عمدتاً هم در حاشیه قرار داده میشن و به واسطه حالا ریش سفیدان و افراد میانسال و بالاتر به نحوی در سبد مدیریت یا در عرصه مدیریت قرار میگیرن. به یک تعبیر دیگر میتونم بگم که آموزه ها و اندیشه ها و الگوهای رفتاری که از سوی مسئولین دولتی، به ویژه مسئولان دولتی، و سپس از طرف والدین به نحوی تزریق میشه و الغام میشه یا تحکیم یا حکم میشه جوانان، آموزه ها و الگوهای رفتاری است که اساساً سازگاری با جوانان نداره و اینجاست که اون کنفلیکت ها یا اون تضادهای اصلی در واقع بروز پیدا میکنه.
آقای طایفی، فکر میکنین تا چند اندازه مدیریت کلان اجتماعی میتونه راهکارهایی بیاندیشه برای کاهش نرخ خودکشی و تا چند اندازه مسائل فرهنگی و خانوادگی موثر میتونه باشه؟
من معتقدم که علاوه‌رغم این که همه این مسائل لزوماً به دولت برنمیگرده از بابت اجرای امر، یعنی عرصه تضادها فقط در عرصه نهاد دولت با مردم نیست، بلکه در بین خود مردم با مردم هم هست، یعنی بین والدین و به اصطلاح نهادهای آموزشی، بزرگسالان با خردسالان یا جوانان و مسائلی از این دست. ولی نکته اصلی اینجاست، اساسا مجموعه خانواده ها هم عمدتا تبعیت میکنن از یک سری الگوهای رفتاری که عمدتا از سوی دولت ها، به ویژه در ایران از سوی دولت القا میشه. اون چیزی که در مدارس، اون چیزی که در دانشگاه، اون چیزی که در شبکه های اجتماعی بیرون از خانواده و اون چیزی که در مدیا و رسانه صدا و سیما و در مطبوعات کشور و حتی در حوزه های فرهنگی، در محیط های فرهنگی، فضاهای باز مثل پارک ها، میادین اجتماعی در کشور به نحوی از طریق مسئولین اجرایی داره برنامه‌ریزی میشه و اجرا میشه و مدیریت میشه، چیزی نیست که اساسا پاسخگوی نیازهای جوانان باشه. خیلی جمعیت بزرگی که امروز در میادین شهر طغیان کردن و اعتراض میکنن، صرفا اعتراض اینها صرفا به خاطر بحث انتخابات و رأی صرف نیست، پشت این رأی مجموعی از مطالبات اونها نهفته است که بخش از این مطالبات لایه‌هایی از این مطالبات از جوانان به دلیل اینکه به اون مطالبات به حقشون نمیتونن دست پیدا بکنن، ناگزیر از حسد خودشون میشن و باید به این توجه کرد که امروز مسئولین دولتی مسئولیت بسیار خطیری دارن که متاسفانه به دلایل مختلف، همین نهاد نیروی انتظامی که یکی از مسئولین نشین حرف زده، خود مسئولین نیروی انتظامی یکی از مهمترین مجریان سبب ساز زمینه خودکشی در کشور هستن، به دلیل اینکه با برخوردهای یک سویه و نظامی با مسائل اجتماعی و پاسخ‌ها و مسائل و مطالبات اجتماعی بخش بزرگی از جوانان، ناتوانی‌های خودشون رو در سخویی به نیازهای اونها نشون میدن و در نهایت فرد رو وادار میکنن احیانا به حاله های تنهایی، ایزوله شدن و در واقع فردیت صرف و در نهایت حذف خودش سوق داده بشه.
علی طایفی جامعه شناس در سوئد درباره میزان رو به افزایش نرخ خودکشی در ایران به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در آخرین دور از تظاهراتی که در پیوند با پاره شدن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی در شهرهای ایران صورت گرفت، مخالفان دولت به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی مورد حمله شدید هواداران دولت قرار گرفتند. در همین راستا حجت الاسلام کریمیان، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در تظاهرات تهران گفت اگر سران فتنه بخواهند به فتنه گری ادامه دهند و دست از کارهایشان بر ندارند، باید به بدترین و شدیدترین حالت اعدام شوند. پایان نقل قول. در همین حال تظاهر کنندگان هوادار دولت شعارهایی مانند سران فتنه سبز اعدام باید گردند سر دادند. سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره حملات به آقایان موسوی و کروبی در این تظاهرات که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شده بود، به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
شعارهایی که در این راهپیمایی داده شده و سخنرانی بسیار بسیار تندی که نماینده رهبری در بنیاد شهید در خلال این راهپیمایی انجام دادن، خود شکایت از این داره که در واقع این مراسم قرار بوده است نه اعتراض به اهانت به آیت الله خمینی، بلکه در انتقاد از جنبش اعتراضی سبز و تهدید سران این جنبش باشه. و خب طبیعی است که در یک همچو راهپیمایی با یک همچو فضایی انتظار حضور معترضان انتظار خیلی واقع بینانه ای نیست.
به نظر شما این راهپیمایی در چه شرایطی برگزار شده و چه اخشاری رو در بر گرفته بوده؟
اولا من باید اشاره بکنم که پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی امر مشکوکی است که هنوز عاملانش به طور مشخص شناخته نشدند و مطابق ادعایی که بعضی از دستگاه‌های قضایی کردند که این عاملان دستگیر شدند، اما هنوز این اشخاص افکار عمومی مردم ایران معرفی نشدند. این هنوزم اصل ماجرا در یک حاله از ابهام باقی مونده. اما در این حال به فرض که به بنیانگذار جمهوری اسلامی عالماً و عامداً توهین شده باشه، بسیاری از هواداران و سردمداران جنبش اعتراضی سبز هم به این عمل اعتراض کردن، اعتراضات خودشون رو به صورت‌های مختلف بیان کردن و حتی دانشجویان هوادار این جنبش در بعضی از دانشگاه‌های کشور تجمعات راهپیمایی برگزار کردند و با ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی مجدداً بر خواسته‌های خودشون و بر این که حرکت اعتراضی سبز در چارچوب‌های قانونی قرار داره تأکید کردن.
چرا آقایان موسوی و کروبی در تظاهرات روز جمعه شرکت نکردند؟
به رغم اون که سران جنبش درخواست مجوز از وزارت کشور کردند برای برگزاری راهپیمایی در ادای احترام به رهبر فقید انقلاب و اعتراض به اهانت به ایشون، اما چون هیچ گونه مجوزی در این زمینه صادر نشد که قابل پیش‌بینی هم بود، طبیعتاً اعضای جنبش سبز چه بدنه چه سران از حضور در این راهپیمایی جهتدار یک جانبه خودداری کردند.
سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره تهدیدها و حملات هواداران دولت به میرحسین موسوی و مهدی کروبی به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. بیش از 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و فعالیت‌های جنبش اعتراضی سبز می‌گذرد، جنبشی که برای نظام جمهوری اسلامی به صورت چالشی اساسی درآمده است. درباره مهم‌ترین دستاوردهای جنبش سبز که در مخالفت با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد، همکارم گلناز اسفندیاری با حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، گفتگو کرده است.
اشتراک و ائتلاف خیلی وسیعی داره به وجود میاد بین ایرانی هایی که نه به نظام ظالمانه حاکم اعتقادی دارن و نه به نیروهای اپوزیسیون لجوجی که از ماهیت جامعه ایران در 30 سال گذشته فاصله گرفتند و دنبال شکل‌گیری یک خرد جمعی هستند که این خرد جمعی دیگه الان به هیچ ایدئولوژی مشخصی وابستگی نداره.
آقای دکتر دباشی، شما یکی از اولین کسانی بودین که از این اتفاقی که داره در ایران میفته، از این جنبشی که به وجود اومده، به عنوان یک جنبش برای احقاق حقوق مدنی نام بردید. شاید هستیم که در 6 ماه گذشته برخی از شعارهای این جنبش تندتر شده. می‌خواستم بدونم به نظر شما یا احتمال میدید که این جنبش رادیکال تر بشه به مرور زمان و در واکنش به برخوردی که از سوی حکومت میشه با اون؟
مردم ما به دلیل ظلمی که 30 سال گذشته برشون شده، خیلی طبیعیه که ما بعضی موقع شعارهای رادیکالی بشنویم، بعضی موقع حتی خواستهای رادیکال و حتی خشونت‌آمیزی رو توی این جنبش ببینیم. به نظر من و دلیل این که من همچنان اصرار دارم من این رو یک جنبش مدنی احقاق حقوق مدنی منطلقی کنم تا یک انقلاب، چند دلیل داره. یکی که به نظر من ما الان وارد یه مرحله پسا ایدئولوژیک شدیم، یعنی که ایدئولوژی‌های سیاسی که در عرض 200 سال گذشته ما رو به خودش مشغول کرده بوده و ما نهضت‌های مختلف آزادی بخش با اونها، حالا چه ناسیونالیسم ضد استعماری باشه، چه سوسیالیسم جهان سومی باشه، چه اسلامگرایی باشه، اینا ما به نتیجه نرسیدیم و با کمال شرمندگی برای نسل من محصول شده یک جمهوری ناقص الخلقه‌ای که الان ما در اون زندگی میکنیم. دلیل دومش دلیل دموگرافیکه، یعنی تغییراتی که در واقع بافت جامعه ایران داده شده از نظر سن. همونطور که میدونین بیشتر از 80% جمعیت ایران زیر 40 ساله، یعنی تعلقات ایدئولوژیکی رو که نسل من داشته و باهاش بزرگ شده الان این نسل کمتر بهش اعتنا داره. دلیل سوم هم اینه که اصلا تفکر نظامی این جنبش به نظر من نداره و اصلا شاخه نظامی نداره. اگه شما مقایسه بکنید مثلا فرض کنید با انقلاب بهمن 57 و در نتیجه گذار ما به دموکراسی، گذار ما به نهادینه شدن دموکراسی در ایران، این دسته دیگه با یک راه میونبر که اغلب یا انقلاب یا کودتا وجود نداره. یعنی ما از نظر تاریخی به مرحله رسیدیم که خوشبختانه باید راه دراز مثل یک دو ماراتونی رو که ما باید سالهای پیش میپیمودیم تا به نهادهای دموکراسی برسیم، الان در شرف اون راه، در بعد اون راه هستیم. من معتقدم که ما شاهد یه پدیده جدیدی هستیم که من به اسم جنبش احقاق آزادی مدنی ازش تلقی میکنم.
آقای دکتر دباشی، برخی معتقدن که یکی از نقاط قوت این جنبش اینه که یک رهبری مرکزی به اصطلاح نداره. آقایان موسوی، کروبی و حتی آقای خاتمی بیشتر به عنوان رهبران سمبولیک جنبش هستند. برخی هم معتقدن که همین نبود یک رهبری متمرکز نقطه ضعف این جنبش هست. میخواستم نظر شما رو بدونم.
به نظر من رهبری این جنبش رهبری غلطانه، یعنی همین سنماینده که من به عنوان نماینده ازشون اسم برم نه رهبر، چون خوشبختانه ما از مرحله رهبری و کیش شخصیت فکر میکنم که گذشتیم. یعنی آقایان خاتمی، کروبی و موسوی رو که فکر کنیم در هر مرحله از 6 ماه گذشته اینا یک نقش نمایندگی مهمتری رو ایفا کردن تا کسان دیگه. اینه که باز این دلیل، خود این موضوعی که شما میگین دلیل بلوغ سیاسی و بلوغ اجتماعی خیلی مهمی در ما صورت گرفته.
آقای دکتر دباشی، شما آینده این جنبش رو چطور میبینید؟
اگر ما همچنان که در 6 ماه گذشته دیدیم هر روز از روز قبل بهتر و شایسته تر با نوآوری ها، با فکرهای تازه، با خلق و سایه بودن این نهضت و با دلیری و شهامت، به خصوص هموطنان ما در داخل ایران و ما هم که در خارج ایران هستیم، به تبع اونها آینده بسیار روشن، بسیار خوب، بسیار مستمر و در جهت احقاق حقوق مدنی ماست. منتها باز تکرار میکنم به نظر من این یک راه طولانیه.
ولی آیا واقعا فکر میکنید که این جنبش بتونه در چارچوب نظام کنونی ایران به اهدافش دست پیدا کنه؟ شاهد هستیم که نظام با شدت هرچه بیشتر داره برخورد میکنه با فعالان جنبش سبز و روز به روز هم احتمال داده میشه که این برخوردها شدیدتر بشه.
کاملا حرف شما درسته. این جامعه بیرواری جمهوری اسلامی به بدن تفکر و عملکرد سیاسی جامعه ایران دیگه نمیخونه. منتها این سیستم حاکم خودش در حال فروپاشی خانم، یعنی تضادهای درونی که بین جمهوریت این نظام و اسلامی بودن این نظام، یعنی تفکر فقهی حاکمه برش، این تفکر قرون وسطایی ولایتی برش حاکمه، خودش از فشار تضادهای درونیش در حال فروپاشی هم. منتها من تمایز قائل هستم بین فروپاشی این نظام تحت فشار تضادهای درونی خودش و احقاق حقوق مدنی ما. یعنی همونطور که من گفتم سوال رأی من کجاست؟ سوال قبل از جمهوری اسلامیه و سوال بعد از جمهوری اسلامیه. فروپاشی یا سرکار موندن جمهوری اسلامی برای این سوال اساسی که برای اولین بار در فرهنگ و تفکر سیاسی ما شکل گرفته، رأی من کجاست؟ علی‌السری است. اگر این جمهوری بخواد سر پا بمونه باید به حقوق مدنی ما مردم ایران توجه بکنه و امکانش رو فراهم بکنه. اگر نکنه خودش تحت فشار تضادهای درونی خودش فرو خواهد پاشید. منتها نهضتی که من دارم الان راجعش صحبت میکنم که به اسم سبز میشناسیمش، ما به رنگ سبز میشناسیمش، این نهضت نه با سر کار موندن جمهوری اسلامی متوقف میشه و نه با فروپاشی جمهوری اسلامی ضرورتاً به نتیجه میرسه.
پس از گفتگوی گلناز اسفندیاری با حمید دباشی به پایان مجله شبانگاهی میرسیم.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا. میرم تو رو ببینم، به هوای دیدن یارم، خدا میدونه که بیقرارم.
هم از نفس میزنم هرشم، به یاد حرفات در گوشم، آروم میشم وقتی که هرشم بهم میگی دوست دارم.
عشق دوباره یه تو رو به هم دنیا نمیدم، اگه کسی دوست داره بهش میگم بی اون میمیرم.
یه تو ثانیه نمیخواد بگذره، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بگذره اون از پیدا میشم، امروز نیا درگیر فردا میشم. بی تو ثانیه رو کن بگذره، عاشق بودن اصلا واسه من خیلی بهتره، هر جا بگذره اون از پیدا میشم، امروز نیا درگیر فردا میشم. که به تو پر فسانی حساری من، تو نمیتونه جدا کنم منو از توی آنم، از توی با خواستم که باور کنی که کوسه دارم تو رو واقعا خوبی، حرف دلمه که شده با سوزی نقم با تنها رو جایی میکنم توسیه هر با هر جایی بری من سر را پیدا میشم، نکنه بری و یه وقت واسه تکرارشم. تو سادتر قدر به دل ساده خودتی، من به خاطر تو ولی تو به خاطر خودتی، تو حاضری بری ولی من حاضری بی دلیل، که نمیذاره بری از پیشش تو خیلی سری، تو خیلی ساده نسارم جسارت میکنی، تو خیلی ساده به صورت نظارت میکنی، که بدون تو نمیتونم خونه زندگی، با دل پاک بیا سر خونه زندگی. بی تو ثانیه با کن میگذره، عاشق بودن از پس من خیلی بهتره، هر جا بری سر راهت پیدا میشم، امروز من یه درگیر فردا میشم.
بی تو ثانیه با کن میگذره، عاشق بودن از پس من خیلی بهتره، هر جا بری سر راهت پیدا میشم، امروز من یه درگیر فردا میشم. صدات میکردم زیر بارون، قدم زنون باز آروم آروم، تا یه بار برگردی ببینم رو گونت قطره های بارون. بی تو برام این زندگی معنی یا مفهوم نداره، نظر دلم شکسته شه که بی تو آروم نداره.
به اون خدا که تو هنوز تو قلب خسته منی، هر جای دنیا که باشی بدون فقط مال منی.
آروم آروم بهم بگو تو سفرم و ستارم، گفتن حتی توی قلبم شمارم، هر دفعه بگی عشقم بی تو میرم، تا به شب شمن هم بازم بی تو میگیرم. بی تو ثانیه ها کن میگذره، عاشق بودن از من واسه من خیلی بهتره، هر جا بری سر راهت پیدا میشم، امروز نهی درگیر فردا میشم. بی تو ثانیه ها کن میگذره، عاشق بودن از من واسه من خیلی بهتره،
هر جا میری سر راه پیدا میشم،
امروز نه یه درگیر
فردا میشم.
رادیوی
من،
رادیوی
تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5.
تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی. موسیقی هر که با هم نفسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی. سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی. مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. تو تنها ماندی نام این ترانه است، با صدای حسین زمان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
انسان تنها با گوشهایش نمی شنود. پژوهش های تازه در کانادا ثابت کرده اند که قوه لامسه رابطه تنگا تنگی با حس شنوایی دارد. پوست انسان ارتعاش های خفیفی را حس می کند که در هوا هنگام ادای حروف مختلف به وجود می آید. از سوی دیگر چشم ها حرکات لبها و دهان را دنبال می کنند. مجموع این اطلاعات مغز را یاری می کند که شنیده ها را بهتر دستبندی کند و بفهمد، و به عنوان مثال تفاوت بین کلمه های پا، با و ما را تشخیص بدهد. دانشمندان نتیجه می گیرند که شنیدن تنها توسط یکی از حواس پنجگانه صورت نمی گیرد، بلکه نتیجه همکاری حس شنوایی، لامسه و بینایی است.
کجا تو خونه داری؟
که دبه با همون جاست، هر جا که پا میذاری اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری، که حتی فصل پاییز باقه ترانه داری. آی دل برم، آی دل بر، ای از همه عزیزت، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بر. شدی تو سر نوشتم، برای تو نوشتم، خسته ی دین و دنیا، ملحد و پاپرستم، توی تو مذهب من تو رو میپرستم. آی دل برم، آی دل بر، ای از همه عزیزم، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بر. سفر من میمیرم اگه سایت نباشه رو سر من، توی خود خودش که بی تو نفسم نیست، کجا تو خونه داری که هر جا میرسم نیست، اهل کدوم دیاری، کجا تو خونه داری که دبه دا همونجاست، هر جا که پا میذاری اهل کدوم دیاری، گل کدوم بهاری، که حتی فصل پاییز باقه ترانه داری. آی دل برم، آی دل بر، ای از همه عزیزت، ای تو مرا همه کس، داشتن تو مرا بر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کرده. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، در این 30 سال گذشته پدران ما رو، مادران ما رو، فرزندان ما رو لط و پار کرد. اونجای خود حالا 6 ماه گذشته جوانان ما رو به گوله بستی، تجاوز کرد، زدین، حلق آویز کردی، لتو پار کردی. این همه وحشیگری شما نتونسته این خروش سبز ملت ما رو ساکت کنه. حالا با داستان عکس پاره کردن میخوایید ترفند دیگه ای بزنین و به جنایتون ادامه بدین؟ خروش ملت ما ساکت شدنی نیست.
آقای خامنه‌ای، چرا وقتی عکس خودت رو پاره کردن از صدا و سیما پخش نشد؟ میخوان یعنی مسئله امام بکشین وسط، پشت عکس امام شما قائم شین. همه ملت اینو میدونن، گول دیگه نمیخوان.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
به دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد دو دستم واسه شب نشین رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم ساعت سر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگر اون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه دادش رسیدم دلم رو رها کرد صداش کردم و رقیب و صدا کرد به پاش می نشستم خودش دید که خستم ولی بی وفا باز رها کرد دو دستم واسه شب نشینی رفیق قدیمی شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد حالا روزگارم عوض شد دوباره حالا اون خودش فکر برگشت و داره حالا من نشستم به سکان نورم ولی اون به جز من کسی رو نداره میبخشم دوباره گناهی که کرده میبخشم میدونم که دستاش سرده میشم ساعت سر شب رفیق قدیمی بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی بدون زندگی بار دیگر اون ترینه زمین خوردی دیدی که دنیا همینه
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta Tú me hace falta, tú me hace falta, tú me hace falta, tú me hace falta, yo llego, yo
مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. قصه نمیدانم، افسانه نمیخوانم. دردی کشه میخانه عشقم، سر حلقه صاحب نظرانم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم.